کتاب هیجان، اثر نیما شهسواری، درمان. با دوچرخه در حال پیش رفتن بودم و نسیم خنکی به صورتم میوزید. بیشترین زمان لذت موقعی بود که به یک سراشیبی میرسیدم. آن موقع بود که بدون رکاب زدن با سرعت بسیار به پیش میرفتم و نسیم خنک همه صورتم را دربر میگرفت. اما حالا در حال رکاب زدن و فتح کردن قله‌ای بودم که مرا به سمت خانه می رساند. درست بعد از رد شدن از این قله مرتفع به خانه می رسیدم. این احساس دوگانه هر روز به سراغم می آمد. یکی صبحا وقتی این سراشیبی را به سمت مدرسه طی می کردم، هرچند در آن حالت خوابالود و فکر به معلم‌ها و چندین ساعت تکراری همه شادیش را یک جا می بلید، اما دست کم برای چند ثانیه‌ای هم که شده مرا از رکاب زدن وامی داشت. و احساس دوم زمانی به سویم می آمد که ظهرها به سوی خانه در حرکت بودم. این احساس دیگر منزجر کننده تر بود. با این همه خستگی از کلاس های تکراری و گذران زمان بسیار به بتالت، حالا باید سربالایی را هم پیمود. اما شاید روبرو شدن با مادر و در آغوش گرفتن او به همراه غذای خوشمزهش می توانست این احساس کلافگی را از من دور کند. هرچه بود، این قرارداد راه من هر روز به مدت یک سال و بیشتر از آن بود. نه، این گونه نمیتوان به مسیر ادامه داد. باید چندی ایستاد و نفسی تازه کرد. این همه تردد انسانها برای چیست؟ چه تعداد زیادی از آنها وجود دارند؟ تازه همه انسانها به همین محدوده و شهر و کشور خلاصه نمیشوند. کشورهای بسیاری، شهرهای بیشماری، انسانهای بی‌نهایی. حقا تعدادشان زیاد است و جهان را در اختیار گرفتند. در میان چنین افکاری چشمهایم او را دید که جستان و خیزان به این سو و آن سو می رفت. می جهید و در پی جستن پروانه ای بود. چشمان سبز رنگش کافی بود تا مرا به سوی خود گسیل کند. به پیشوازش بودم و پریدنهایش را زیر نظر می گرفتم. دوست داشتم بدن پشمالویش را لمس کنم، او را در آغوش بگیرم و نوازشش کنم. گیرایی آنان که بی آلایش و به دور از هر ساختار انسانی به هیاهو می پردازند، مرا شیفتهشان می کرد و حال دوباره یکی دیگر از آنان در برابرم بود، با تمام شیطنتها، با همه بازیگوشیها و با تمام زیباییها. اما چرا در کنار مادری نبود؟ پدرش کجا بود؟ او که سن و سال کمی داشت. چرا او را تنها گذاشته بودند؟ شاید برای بازی از خانه بیرون شده بود و مادر و پدرش از کمی دورتر حواسشان به او بود. هرچه بود، حال او تنها بود و می شد به او نزدیکتر شد. او را لمس کرد. آرام در کنارش نشستم. آمدن من او را به سویم کشاند. حواسش معطوف به من شد. به من چشم دوخت و با احساسی دوگانه در پی آمدن به سویم و یا گریختن از من بود. دست به کیف بردم و از کیکی که برایم مانده بود ذره‌ای برایش ریختم. همین کافی بود تا شروع رفاقتمان را اعلام کنیم. این دوستی با حیوانات برایم آسانتر از رفاقت با انسانها بود. آنها بی آلایش، بدون زخم زبان، بدون گفتن کنایه‌ای به نزدیکم می آمدند. نه چهره هم برایشان مسخره بود، نه اسم فامیلم، نه پدرم که دیگر نبود و نه هیچ چیز دیگری که همسنان مسخره اش می کردند. آنان که در پی مسخره کردن من بر نمی آمدند و همین شاید یکی از بزرگترین دلایل برای رفاقت بیشتر من با آنان بود. حال یکی از آنها بار دیگر نزدیکم بود. دست به پیشش بردم و آرام لمسش کردم. در حالی که به کیک دندان می‌زد، سرش را آرام تکانی داد. گویی از مزه‌اش خوشش نیامده است. من هم خوشم نیامده بود. بیش از حد خوش بود. حتی موقعی که آن را باز کردم، طراوت لازم را نداشت. به او چشم دوختم. چشمان سبزش آب جمع شده ای در خود داشت. پایین تر از بینیش چرک های خوش شده بودن و تا دهانش امتداد داشت. سر نزدیک کردم تا او را از نزدیک ببینم. صدای خورخور گلویش را شنیدم. آری، او سرما خورده بود. مثل من که سرما می خوردم و درد می کشیدم. او هم مثل من استخوانهایش درد می کرد. حال مساعدی نداشت. آب از دماغش جاری می شد و کسل بود. اما او که چندی پیش با حشرات بازی می کرد. من در احوال او فقط می خفتم و نای هیچ دربر نداشتم. از خیلی جهات دنیای من از هم تفاوت داشت. آنها جان سخت‌تر از ما آدمیان بودند. آری، آنان حتی در کودکی بر پای خود می ایستادند و از هیچ هراس نداشتند. در برابر سختی‌ها خودشان از خود دفاع می کردند و آنان که به زخم زبان یکدیگر را نمی راندند. باید او را به منزل می بردم، باید او را درمان می کردم، اما مادر، باز هم او همچون سدی در برابرم بود. باز هم خاطرات پیشترها در برابرم به رقص در می آمد که چگونه هر بار که خواستم حیوانی را به خانه ببرم چگونه در برابرم ایستاد، مانع بردنش شد، به سختی با من رفتار کرد و فریاد زد جای حیوانات در خانه نیست. باز هم ارزش‌های بزرگترها، آنچه وضع کردند برایشان مقدس است و هیچ از آن کاسته نخواهد شد، هرچند که خود و دنیایشان را به عذاب بکشاند. گویی آنان چیزهایی وضع کرده تا یکدیگر و جهان را بیازارند. شاید به واقع برای آزار رساندن به جهان اینگونه ارزش‌ها را پدید آوردند. نمی‌شد او را به خانه برد، باید فکر دیگری می‌کردم. اما او که ناخوش احوال است، شاید گفتن این حرف مادر را آرام کند و این بار اجازه دهد تا او را به منزل ببرم. اصلا با او شرط می‌کنم که بعد از رهایی او از چنگال درد و بیماری دوباره او را به خیابان خواهم برد. آری، راه درست همین است. باید به خانه رفت و با مادر همه چیز را در میان گذاشت. پاسخ مادر قاطع بود. هرگز، جای حیوانات در منزل نیست. آنان مریض و بیمار، حامل بیماری هستند. آنها کثیفند و جای آنان در خانه نیست. هرچه لابه، هرچه مویه، هرچه اصرار، هرچه تمنا و خواهش بر جان سخت او افاقه نخواهد کرد. و آنگاه که بگوید هرگز، هیچ آسمان و ریسمان بافتنی او را مجاب نخواهد کرد. واقعا پدر و مادرش کجاست؟ شاید پدرش مثل پدر من شهید شده است. آری، احتمال دارد. اما حیوانات که به جنگ نمی روند تا شهید بشوند. باز هم این از ارزش‌های پرتمطراق انسانی است و در میان آنان جایی ندارد. اما شاید پدرش کشته شده است و مادرش. شاید هر دو از بین رفتند. شاید در زیر آوار ماندند و او تنها نجات یافته از درد و رنج ها بوده است. شاید آن دو را کسی از میان آدمیان رو بوده است، اما به چه علت بخواهند آنها را برو بایند؟ نمی دانم. شاید آنها همین بیماری را گرفتند، از همین سرماخوردگی مردند. وای نکند او هم با آن پنجه های کوچک، با آن زبان و دهان کوچکش از بین برود. رفتم و مقداری از میان قابلمه غذای باب طبع او را برداشتم و با دوچرخه به همان جا که او را دیده بودم گسیل شدم. باید او را در می‌یافتم. باید او را از این درد نجات می‌دادم. اگر خانواده‌اش از این رنج جان داده باشند چه؟ اگر او هم در آستانه مرگ باشد چه؟ با دیدنش جانم ذره‌ای آرام شد. آرام در گوشه‌ای لم داده بود و چرت می‌زد. حتی وقتی به او نزدیک شدم هم از جای برنخواست. وقتی آرام به او نزدیک شدم صدای خورخورهای بلندتری از او را شنیدم که دردناکتر از قبل بود. در همان حالت خواب آب دماغش را مدام بالا می کشید. برای ذره ای از غذا ریختم و با بوی آن از جای برخاست و با اشتها و وله از آن خورد. چه دندانهای کوچکی دارد؟ چقدر اندام بدنش کوچک و زیباست؟ دلیل این همه زیبایی چیست؟ چه کسی چنین جان زیبایی را به وجود آورده است؟ آری خدا، از او بسیار خواندند، بسیار برایم گفتند، آنقدر که صد دفاتر را پر کنیم و پر از نام او کنیم. همه چیز از آن اوست، اما چرا این گونه درد را میهمان جانهای کرده است؟ خدایا چگونه کودکی را در این سن و سال بی پدر و مادر وانهاده ای؟ چگونه به او درد داده ای تا در رنج و تب بسوزد؟ آیا او از خلایق تو نیست؟ یا شاید زمان برای آنها نداری که خرد و حقیرند؟ چشمان درماندهش به سوی آسمان هاست. در این حال نزار از که مدد میتوان کرد؟ این رنج را به که باز میتوان داد؟ درد تنهایی را با که قسمت باید کرد؟ درد و رنج بیماری را به که تقدیم کرد و از که طالب مرهم بود؟ وای باز به دریایی از این افکار بی سامان غرق شدم و حال زمان چنین بیهودگی نیست. حال زمان دریافتن است. باید او را با خیش ببرم. در نزدیکی خانه آن دامپزشک حتما میتواند به او کمک کند. او شغلش این است. او برای چنین کاری به جهان آمده است. چقدر از داشتن چنین شغلی سرمست می شدم. فکر کردم به این که روزی دامپزشک شوم و بتوانم به حیوانات کمک کنم جهانم را به شادی وامی داشت. آری، دوا و درمان او نزد همان حکیم است. دست نزدش بردم و او را به آغوش گرفتم. احساس غریبی می کرد. واقعا با خود به چه می اندیشید؟ فکر می کند من کیستم؟ غول بیابانی؟ شاید بچه غول بیابانی؟ گهگاهی که تقلا می کند تا از آغوشم درآید حالش را می فهمم. حتما آن موقع به این فکر می کند که این غول دوپا شاید چندی بعد مرا ببلد. دیدن این جثه های بزرگ برایش وحشتناک است. دوست داشتم تا حرفهایم را می فهمید و می دانست که مدام به اون می گویم می برم تا تو را آرام کنم، تا مرهمی بر دردت شوم، تا تو را دریابم و از این رنج برهانم. با هر سختی و مشقتی که بود او را نزد مرد دامپزشک رساندم. با سرمستی به نزدیکش رفتم. به او گفتم که او حال ناخوشی دارد، باید به او کمک کند. در دل با خود می گفتم چند سباهی دیگر من به تخت او خواهم نشست. می توانم منبوه بیشماری از حیوانات را دریابم و از درد و رنج برهانم. مرد در حالی که روزنامه مطالعه می کرد، روزنامه را پایین گرفت و از بین عینکش به من چشم دوخت. نگاهی از سر تا پا به من کرد و با صدایی خفه مانده در دهان گفت: هزینه‌اش فلان قدر می شود. آب سردی به پیکرم ریخت. نمی دانم چرا تا این حد ابله شده بودم. چگونه محاسبه نکردم که او حق و زحمه خواهد گرفت؟ چگونه به این نیندیشیده بودم؟ خواستم چیزی بگویم، مثلا به او کمک کنید، او به کمک شما نیاز دارد، یا بگویم در حال حاضر پولی به همراه ندارم اما بعد از چندی به شما خواهم داد. اما زبان در دهانم خشک ماند و لب به چیزی نگشود. جان به خنکای برف زمستان شد. نمی توانستم چیزی بگویم و نه می توانستم از جایم تکان بخورم. دیوار بلند آرزویم بر فراز سینه ام بود، آرزوی دامپزشک شدن. به فردا من هم از این جماعت دردمند طلب سکه و دینار خواهم کرد. مرد با صدای رساتر گفت: می توانی هزینه را بپردازی؟ بعد از چندی که جوابی از من نشنید، بلندتر و با تأکید بیشتر گفت: بیرون برو. با چشم سبز در آغوش، در حالی که نایی برای راه رفتن نداشتم، بیرون رفتم. باید تلاش کنم، باید راهی بجویم تا آن پول را به دست آورم. حتما راهی در برابرم است. خواستم چشم سبز را به خانه ببرم، اما فرای ناله های مادر که این کار را غیر ممکن می کرد به یاد پدر و مادرش افتادم. گفتم شاید دوباره به آنجا بیایند، شاید در همان نزدیکی باشند. پس او را به همان میادگاه من بردم و بعد از آن به سوی خانه روان شدم. مادر با دیدنم آشفته گفت: کجا بودی؟ نهارت را چرا نخوردی؟ به سرعت خودم را به اتاق مادر رساندم. به او گفتم برایم غذا بکشد، تا چندی دیگر خواهم خورد. اما دلیل این خواسته گرسنگی نبود. فکری در سر داشتم که برای عملی کردنش باید مادر را برای چندی از اتاق دور نگاه می داشتم. به بالای گنجه رفتم، دست به کشوی دوم بردم. در میان کشو توده ای از همان کاغذهای با ارزش آدمیان وجود داشت، خیلی بیشتر از آن حدی که مرد دامپزشک طلب کرده بود. برای رهایی و از چنگال دردها تنها جرعه ای فاصله بود، جرعه ای برای دست بردن به پولهای مادر. جایش را از چندی پیش جسته بودم و جستن که نه، باری در برابرم به آنها دست زد و در این تنگنا من هم از جای آنها مطلع شدم. اما هیچ وقت حتی فکر به آنها را هم در سر نمی پروراندم. اما حال درست بعد از ملاقات دکتر، مدام پولهای مادر در میان کشو در برابرم به رقص در می آمدند. دست را از میان کشو بیرون آوردم و ذره ای از جرعه حیات در آن نگذاشتم. دلم راضی نشد. او که به آرایش زنان جرعه آب و ذره قوت برای ما فراهم آورده است، حقش نیست که این گونه از دوست بر دنیایش تلمبار شود. اما سر میز نهار از او تقاضای مایه حیات کردم. ابتدا میخواستم به او دروغ بگویم و برای مدرسه طلب پول کنم. اگر میگفتم آنها طلب کردند، بیمعطلی در اختیارم میگذاشت. اما دوست داشتم که بداند در چه راهی میخواهم آن را صرف کنم. اما جواب او باز هم قاطع بود: هرگز. این هرگز کافی بود تا به اتاق و تنهایی هایم پناه برم، به خلوت بنشینم و مدام به جهان آدمیان فکر کنم. در خیال به مادر بگویم آن پول ضامن حیات او خواهد شد. اگر مدرسه میخواست هیچ دردی نبود و حال که برای رهایی جانی صرف شود پاسخش هرگز خواهد بود. به سراغ دامپزشک هم رفتم. به او هم گفتم این معامله به خون جانهاست. هر دو شنیدند و هزاری پاسخ گفتند. حتی به خیال من هم خیشتن را حق به جانب پنداشتند. اما باید از آنان فراتر رفت. باز به صندوق مهمل در آسمان نظر انداخت. به او گفت این حکمت و جهان توست. از آن دیده ای؟ طعمش را چشیده ای؟ از ساخته هایت بهره برده ای؟ از جهانت حظ برده ای؟ اینجا جان جانداران به بهای کم معامله می شود. اینجا درد می فروشند و بسیار طالب درد در انتظار خریدنش نشستند. در میان همین افکار و بیشتر از آن به کابوس سلام گفتم. دیدم او را تکه تکه می کنند. بدنش پر درد، پر رنج، به چرک منفجر می شود. به زخمهای تنش می لولد و در کمی دور دست ها، مادر و مادرها، دکتر و دکترها همه و همه نشسته و پولهایشان را می شمارند. اما این کابوس باید که پایان داشت. باید که به آن پایان می دادم و اینگونه کردم. فردای همان روز صبح که از خانه بیرون رفتم به سوی یکی از دوستان گسیل شدم. از دیشب و در میان برخواستم به کابوس ها یادش بودم. برایم از برادر بزرگترش گفته بود که از دور دست ها بار می آورد. به هر بچه‌ای که در فروختن آنها به مغازه‌داران کمکش کند پول خواهد داد. به سوی او رفتم و پس از چندی در ازای ساعت مچیم به همراه کارت مدرسه ذره ای از آن بار سهمم شد. امروز به مدرسه نمی رفتم. اصلا روزهای بسیار نمی رفتم. آنقدر نمی رفتم تا او سالم شود. تا او را در بازی و جست و خیز ببینم. بی آنکه درد بکشد. بی آنکه به رنج منزل کند. با همان دوچرخه هرچه سراشیبی و سربالایی بود را پشت سر گذاشتم. به مغازه های بسیار سرک کشیدم. به همه از جنس ها نشان دادم. گفتم از مزایای ندانستش، از خوبی های نهانش، از سیخ های برانش، از صابون های عطرانگینش و هزاری بافتم و سرآخرش مشتی از مایه حیات جزتم. سربالایی ها هم برایم لذت بخش بود. همه ی جهان در اختیارم بود و جهان را زیر پای می نهادم. تا چندی دیگر می توانستم او را درمان کنم، او را دریابم و به همه ی آرزوهایم دست یابم. پول دوای درد شد. دامپزشک شادمان او را دید، تنش را معاینه کرد، به جانش سوزن زد و ذره‌ای دوا در اختیارم گذاشت تا به ساعت مقرر به او دهم. همه چیز را دانستم و در حالی که چشم سبز را بوسه باران می کردم از آنجا دور شدم. به نزدیک همان میادگاه لانه‌ای برایش جستم که مادر و پدر اگر بازگشتند او را دریابند. هر روز به بالینش بودم. درمان را به جانش خوراندم. برایش قصه گفتم. به آغوشم به خواب رفت. برایم بازی کرد و دلم را شادمان ساخت. به جان هم حلول کردیم و یک جان شدیم. جهانش را برایم ترسیم کرد. برایم گفت از هر آنچه که از جهانشان نمی دانستم. با هم خوردیم، با هم برخاستیم، با هم درمان شدیم و با هم ماندیم که جهان از آن همه ما بود. به فردایی که نزدیک و دورتر از آن بود، به دوره‌ای که در میان و بیشتر از آن بود، و آن طفل چشم دوختند و دیدند که بزرگ شد. آنقدر بزرگ شد که مقاله‌ای به وسعت انسان و حیوان نگاشت. با درد از فواید گیاهخواری گفت. شاید دامپزشک شد. بیمزد و مواجب برای آرامش جانها از جان گذشت. پناهگاه ساخت تا جان جهان را به آن دریابد. او همه را دریافت. همه را جان انگاشت. باری برای درماندگی کودکی نالان شد. از جان گذشت تا او زنده بماند. گاهی برای رنج مادر اشک ریخت و از جان گذشت تا زنده بماند. همه جان بودند، نه انسان، نه حیوان و نه هیچ چیز دیگر، که همه یک نام داشتند و همه جان بودند. همه طالب و لایق به زندگی. هر بار کاری کرد. یک بار درخت آزادی به میدان جنگید و در برابر زشتی ها ایستاد. یک بار به خیابان برای اهدافش گلوله و باتوم خورد. یک بار فریاد کشان طالب برابری بود. باری از فقر شکوه کرد. باری به هیبت جان برکف برای مساوات تلاش کرد و 1000 شد، میلیون شد، جهان شد و همه را جان کرد. آنقدر ریشه دواند و عظیم شد که همه جهان یکتا و برابر شوند، همه به آرمانی واحد برای آزادی و برابری بجنگند و جهان را سرای زندگی کنند. به امید آن روز که در همین نزدیکی است، به فاصله پلک زدنی، به همت بر پای ماندنی، به شجاعت بیشمارانی که فریادشان آزادی و برابری است.